أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه می فرمایند شرط دوم در نائب، شرط اول بلوغ بود، شرط دوم در نائب عقله. بله، در چیزی باقی مونده؟ مشکلی دیگه نداره؟ نه، چیزی باقی نمونده. چون نظر ما این شد که در اینجا نسبت به اذن ولی، چرا نسبت به اذن ولی در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ولی اینو اشاره کردیم اما حالا فرمودن مجمل ذکرش میکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند این صبی ممیز با توجه به نظر مبارک خود ایشون که نیابتش در حج واجب کافی نیست، اگر در حج مستحب بخواد نیابت بگیره اذن ولی لازم نیست، اما اگر بخواد استیجار بشه، اجیر بشه، اینجا اذن ولی لازمه چون معامله است. ما اینجا عرضی که داشتیم که اینو فی الجمله عرض کردیم، گفتیم در اینجا خود این عمل حج، یا شاید بعد از درس بود که با آقایون گفتیم، اینجا نگفتیم، نسبت به عمل حج این با یک اعمال عادی تفاوت میکنه. این صبی ممیز رفته فرض فرمایید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه نفر اونجا سواد نداره بهش میگه بیا یه زیارتنامه برام بخون، اذن ولی میخواد اینجا یا نمیخواد؟ خب اینجا معمولا ولی حالا بدانه مانع نیست، اذن فحوا داره، اما این عمل بسیطه. در مثل حج فرض اینه که راه میخواد بیفته بره، خطرات هست تو راه، در مواقف باید حضور داشته باشه برای حج، ولی حج مستحب باشه، حالا ما واجبش هم میگیم اشکال نداره اما مستحبش، در مواقف باید باشه، طواف، سعی، اینا اعمال عادی نیست، مثل دو رکعت نماز نیست که یه گوشه بخانه، ولذا این بچه بزرگش در معرض خطر واقع میشه در این مسافت و امثال اینها. ولذا این که بقیه اعلام آمدن در اینجا گفتن این ولی نه تنها در این که اجیر بشه اذن ولی میخواد، بلکه در تبرعش هم اگر اجیر نخواد بشه تبرعاً بخواد این کار رو انجام بده، حالا یا واجب یا مستحب، از نظر ما اذن میخواد، چون اذن ولی از باب ولایت ولی هست و این ولایت اقتضا میکنه حفظ بچه رو، چون این بچه به هر حال تا وقتی که خودش به اون سن رشد و تمیز، حالا تمیز رسیده، رشد ارزم به حضورتون که جوری که بشه پول در اختیارش گذاشت مثلا، که این از نظر ما مثلا 15 سالگیه، ولو گاهی از اوقات رشد مالی در 15 سالگی محقق نمیشه، حالا این جای خودش. اینجا این پدر نسبت به اون چه بر این بچه میگذره مسئولیت داره، ولذا مثل عمل حج این که بیایم قرص بگیم نه خیر این که معامله نیست یا چیز نیست، اذن ولی نمیخواد، و اذن ولی رو منحصر کنیم در معاملات، این مشکل داره. نه، اذن ولی در همه جهات این بچه هست تا وقتی که بالغ بشه، اذن ولی شرط هست. و مضافاً به این که در مسئله اذن و ولایت اب بحث که میکنیم، اون مصالح و مفاسدی که متوجه این بچه هست و ولی و پدر موظفه که این رو اعمال بکنه، مصلحت رو بسنجه، مفسده رو دفع بکنه ازش، این در مثل عمل حج این وجود داره. یعنی شما حج رو تصور بکنید، این ولو از مدینه یا از عراق بخواد این بچه را بیفته بره تا به اونجا برسه، تی بکنه این ارزم بزرگتون که اعمال رو در مواقف باشه و امثال اینها، این در معرض آسیب و خطر واقع میشه. ولذا اذن ولی در اینجا از نظر ما لازم هست و فرمایش ایشون رو تمام نمیدانیم. این نسبت به صبی ممیز. پس از نظر ما صبی ممیز مشکلی نداره نیابت کردنش. اساس حرف ما هم عبارت از این بود که اگر قائل به مشروعیت شدیم دیگه تا آخر رفته، به قول معروف بحث ادامه داره، مثل همون قصه مرحوم عاشق هادی نجم آبادی، گو هرچی زور داری اینجا بزن، خدا هست یا نیست و الا باید در امامزاده داوود شم روشن کنی. اینجا اگر مشروعیت برای عبادات صبی قائل شدیم، مشروعیت یعنی صبی متعلق خطابات عبادات هست، متعلق میشه، برای همین مشروعیت داره، برای همین عملش صحیحه و ما در نیابت بیشتر از عملش صحیح نمیخوایم. خودش نمیتونه انجام بده، دیگری باید عمل براش انجام بده، مهم اینه که عمل صحیحا انجام بگیره. و در اینجا همون معنایی که گفتیم در باب اجزا، اینجا دیگه این اشکالی که صاحب کفایه مرحوم صاحب عروه داشتن، مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن به عنوان وجه، که اینجا شک میکنیم در سقوط ذمه منوبان ان، شک کردن، شکی امر وجدانی است. اگر آمدیم عمل مطابق بود و قهرن مطابق ثابت شد برای ما، عمل این صبی هم که صحیحه، عمل صحیح مطابق با مأمورون بهی که بر عهده او بوده، همون جور که گفتیم المطابقتو قهریون والاجزا عقلیون، این کفایت رو عقل میگه کفایت میکنه، میگه عمل آورده شده. این استدلال ما بود در مقابل فرمایش ایشان. دیوانه، دیوانه، الان داریم میگیم دیوانه، خب باشه منافات نداره، اما اون کثیر الشک مشکلش این است که عمل صحیح ازش واقع نمیشه. در حال مخالف سنی هم میگیم، سنی هم همینجوره، عمل صحیح ازش واقع میشه. هر کسی که عمل صحیح ازش واقع بشه مشکلی نداره نیابتش، ما اینو میگیم. اینجا در حالا عقلم اشاره میکنیم. شرط دوم رو مرحوم صاحب عروه عقل می دانند. می فرمایند از ثانی العقل فلا تصح نیابت المجنون الذی لا یتحقق منه القصد. حالا این مطبقاً کان جنونه او ادواریاً فی دور جنونه ولا بأس به نیابت صفیه. نکته ای که اینجا مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند روش دست می‌گذارند، می‌فرمایند این مجنون حالا چه ادواری باشه چه غیر ادواری، چون گاهی از اوقات جنون یه سره است، مجنونه دیگه همیشه، گاهی 6 ماه از سال دیوانه میشه. گاهی متلک برای ما سادات میگفتن که شبای چهارشنبه میگفتن، ولی اینجور میگفتن، حالا در یک وقت خاصی عرضم به حضورتون که این مجنون میشه. ایشون نکته ای که دارند، بله باشه، بله آن نمیگیم دیگه، بله برحال شما سید نیست، شما سید نیستی نشنیدی. بله مرحوم صاحب عروه نکته ای که در اینجا دارن که لازمه بهش توجه بشه، ایشون میفرمان مطبقا کان جنونه او ادواریان فی دور جنونه، یعنی اگر آمدیم، اونی که از فرمایش صاحب عروه برمیاد، اگر آمدیم جنونش ادواریه، اما 6 ماه اینجا داشتیم تو قم، حالا مثلا یه ذره هوا که گرم میشد این آثار شروع میشد تا پاییز مثلا ادامه داشت، اگر ما در اون فاصله ای که این داخل در جنونش نیست، یعنی زمستان مثلا نائبش کنیم، عاقله، در زمستان عاقله، هیچ مشکلی نداره، هوا گرم میشه تابستان به هم میریزه، خب اون ایامی که به هم نریخته، از فرمایش ایشون برمیاد که اشکال نداره، ولذا میفرماین او ادوارین فی دور جنونه ولا بأس به نیابت صفیح. صفیح به کسی میگه که این قدرت تشخیص مصالح و مفاسد خودش رو نداره، معامله نمیتونه بکنه، ولذا حاکم شهر براش قیم میگذاره. اما اینکه ایشون میگن اشکال نداره، چون بعدن میایم میگیم همون جور که قبل گفتیم، اینجا کسی میتواند نائب بشود که قابلیت استعار عمل صحیح رو داشته باشه، درست؟ این صفیح معامله نمیتونه بکنه، یه چیزی نمیتوانه بخره، اما این نمازش رو، مسائلش رو که بلده، قشنگ دقیق میان نمازش رو میخونه، روزش رو میگیره، مشکلی نداره. ولذا در باب جنون که ما میگیم نمیشه، و فرقش با سفیه این است که این تعادل عقلی به هم خورده. به فرمایش ایشون که میفرماین لا یتحقق منه القصد، این که قصد جدی داشته باشه برای انجام کارها، این مختل میشه، این قصد عمل از این صادر نمیشه. چون این عملی که حج حالا نباشه، نماز باشه، این نماز رو باید نیت بکنه، نماز رو قربی باشه، بعد در اجزاء نماز نیت باید استدامه داشته باشه تا آخر نماز، این خصوصیات. یه آدمی که تعادل عقلی نداره نمیتونه این معنا رو حفظ کنه، ولذا این مطلب واضحه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که یم بقی عدو ذالک من از ضروریات لأن الحج عبادتون فلا تصح بدون القصد. و ظاهر ایشان میفرمایند مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعاقل لا مطلق القصد، فإن المجنون ربما يتأتى منه القصد لكنه غير معتد به عند العقلاء فكما لا يوجب عقابا لا يوجب ثوابا. حالا ایشون میفرمایند این قصد که میگیم، اون قصدی که از عاقل صادر میشه، چون قصدی که دیوانه بکنه ممکنه این دیوانه گرسنه‌اش میشه، خب الان دست میبره نان برمیداره، این قصد میکنه که نان رو بخوره برای اینکه گرسنگیش رفع بشه، اینقدر میفهمه. اما این که ایشان میفرمایند این قصدی که دیوانه میکنه غیر معتد به عند العقلاء، عقلاء اعتنا نمیکنن، چون ما در این اعمال استواری قصد میخوایم، نه آنی یک موردی قصد بکنه در مورد دیگه به هم بریزه. یک نکته ای که خب اینجا دیگه آقای خوی مطلبی نداره و حاشیه هم هیچ نداریم، همه فرمایش صاحب عروه رو پذیرفتن. یک نکته ای که لازمه عرض بکنیم که در واقع این شرح و توضیح بیان مرحوم صاحب عروه میشه، و اون این که این دیوانه که ما میگیم، الان اون کسانی که در کار روانشناسی هستند، خب این میگن نصف مردم تعادل روانی ندارند، این ناراحتی روانی و ناراحتی روحی همش دیوانگی نیست. ببینید گاهی از اوقات یک کسی حادثه پیش میاد، یه تعادلی داره، فل جمله به هم میخوره، این هست، نمیتونه فکر کنه، این هست، افراد دارن. گاهی از اوقات یک حالت دو شخصیتی افراد پیدا میکنن، این دیوانه نیست، عاقله، یک تصوراتی براش پیدا میشه. معیاری که ما بخوایم تشخیص بدیم، چون الان شما پیش یک روانشناس برید، همون جور که انحاء مرض در امراض جسمی هست، در روان هم صدها و هزارها مرض هست، تخصصهای مختلف هم داره، یعنی این نیست که روانشناس همش رو بفهمه، این روانشناس این قسمت، او یکی اون قسمت، و تمام این امراض روانی مانع از این معنا نیست، اسم دیوانه و جنون روش نمیگذاریم. ما معیاری که در کار خودمون داریم این است که یک کسی اگر یصدر منه العمل الصحیح قاصدا لاجزائه و شرائطه و متوجها، یعنی این معنا که این درک بکنه نماز که میخوانه اگر شک کرد بین رکعت اول و رکعت دوم، مثلا نماز باطله، این رو بفهمه، اگر شک کرد بین سه و چار، این راه داره برای اصلاح، اینا رو متوجه باشه و قاصدم باشه در مقام عمل، اگر کسی میتونه این کار رو انجام بده، یعنی میتوانه عمل صحیح رو انجام بده، قصد تقرب میدونه یعنی چی. و بعد ما در نماز، در حج هم همینجور، وقتی من نیت حج میکنم، چه نیت حج خودم باشه چه نیابت باشه، تا آخر اعمال حج باید این نیت استمرار داشته باشه. نیت باید استمرار داشته باشه. شما در نماز، در روزه خیلی واضحه، در نماز یه قدری واضح نیست، در روزه شما نیت باید مستمر باشه. وسط روز یه مرتبه پشیمون شدید از روزه گرفتن، گفتید روزه رو امروزه رو بخورین، خب تصمیم گرفتید بخورید، رفتید در یخچال دیدید هیچی قابل خوردن نیست، گفتید حالا که چیزی نیست روزه رو میگیریم، این قصد اینجا به هم خورد، استمرار به هم خورد. در نماز هم اگر این استمرار به هم بخوره، او هم مشکل پیدا میکنه، جاهایی هم داره، بعضی از آقایون احتیاطاتی دارن، عرضم به حضورتون که در تبدیل به جماعت، غیر جماعت، امثال اینها پیش میاد. باید این نیت استمرار تا آخر داشته باشه. اگر کسی میتواند این عمل را صحیحاً انجام بده با توجه به این قصدها و خصوصیات، اینجا میتونه نائب بشه. حتی اگر دیوانه‌ای باشه که در بعضی از سال حالش به هم میخوره و این قصد رو به اصطلاح تمشی قصد رو از دست میده، در بقیه سال آدم سلامتیست، میاد درس میخونه یا مثلا کاسبی میکنه، این میتوانه نائب بشه. معیار برای نیابت این است که شخص قدرت اصدار صادر کردن عمل صحیح به شرایطه و خصوصیاته داشته باشه. این معیاریست که ما داریم، ولذا کسی که دیوانه باشه این معنا رو نداره. بله چی؟ نفهمیدم. نه ببینید، اون من عرض کردم، ببینید یه کسانی هستن، توجه فرمایید، ببینید حالا تو بچه ها، حالا اسامی مختلف داره، عرض کردم اسامی علمی داره، بعضی بچه ها ممکنه از اول اصلا یک حالتی دارن، قدرت تشخیصشون محدوده. ببینید معیار ما رو توجه بفرمایید، توجه بفرمایید مولا، ما مصداق نمیتونیم تعیین بکنیم. این گاهی بچه ها اونم درجات داره، این الان به دنیا آمده، اما جوریست که مدرسه نمیگذارنش یا مدرسه خاص داره. خب اینا این عمل صحیح رو اونجور که عاقل میتونه انجام بده، این نمیتونه انجام بده. ما معیاری تعیین کردیم، معیار این است که شخص نائب باید بتواند این عملی رو که درش میخواد نیابت کنه یا اجیر شده، این عمل را صحیحاً، متوجهاً، قاصداً، با توجه به همه اجزا و شرایط انجام بده. این متوجه باشه که در اینجا اگر یک شوط از طواف رو هم بدون وضوع انجام بده، این باطله. و بعد باطل شد، این نیست که یه شوط دیگه بیاد بعدش انجام بده. راه اینا رو باید تشخیص بده. البته علم به احکام و شرط دیگره، اما توجه داشته باشه، بتونه قصد بکنه این معانی رو. ولذا کسی که این قصد از احساس صادر نشه، اینجا عمل صحیح نیست. بله بله بله. نه ببینید، بله ببینید، فقط نه ببینید، ما فقط عبادت نیست، نه اجازه فرمایید، ببینید مسئله شرع رو بذارید کنار، عبادت رو بگذارید کنار. شما یه معامله ای صحبت کردید میخواد انجام بشه طبق این شرایط خاص و بساط و از این حرفا، الان خود تو کسالت پیدا کردی، این شخص رو میخواید بفرستید جای شما معامله رو انجام بده، این مجنون رو میفرستید انجام بده. خیلی خب، شرع هم همینه، این معنایی که آقای حکیم هم میگه حاذا من از ضروریات، یعنی عقلا هم در سیره خودشون واگذار نمیکنن کارهای مهم رو به مجانین، به کسی که توان انجام این کار رو نداشته باشه. منتها توان در عبادت از نظر ما عرض کردم عمل صحیح رو انجام بده قاصدن با حفظ قصد در همه مراحل با توجه به اجزا و شرایط، و کسی که اختلال عقلی داره، یعنی این غیر از غذا خوردن عرض کردم یه عملی این حس میکنه قصد میکنه این نان رو که برمیداره به قصد برمیداره برای اینکه بخوره گرسنگیش رفع بشه، اینو قصد میکنه، اما قصد عمل مرکب پشت سر هم ولو معامله باشه، در این معامله سرش کلاه نره، اون جاهایی که عرضم به حضورتون که باید مثلا اعمال خیار بگذاره شرط خیار بکنه، اینا حالش نمیشه، این توجه فرمایید. ولذا حتی در این درجات پایین، البته درجات بالاش هم اینجور هست در دنیا، مدارسی دارن برای اینا که حتی این کسالتش تندم که هست ممکنه بیمارستان هم بخوابه، اما از بیمارستان درآمد بیرون در حد خودش یه تعلیماتی بهش میدن. این یعنی معنای تعلیمات این است که قابلیت پذیرش رو در یه درجه داره انسان. این بعضی ها هست که دیگه هیچ قابلیتی نداره، خب اون کسالت تنده. اون گاهی دیدید حالا این دارالمجانین ها بود سابقا عرضم بزرگ هست هنوزم، این یه کسی هست که اصلا به قول معروف خطریه، اونجا کس و کارش هم وقتی میرن ببیننش از پشت میله باش حرف میزنن، قفل کردن، این نمیتوانن رو در رو بشینن، چون یک مرتبه حمله میکنه و میزنه میکشه. این هست، درجات داره. ما اونی که معیار برامون هست این است که این عمل صحیح رو به طور انجام بده. مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه، البته آقای حکیم اینجا این مطلبی دارن، اون فرمایش مرحوم صاحب عربه که ایشون فرمودن ولا بأس به نیابت سفیه، ایشون میفرماید سفیه محجوره، محجوره از نظر مالی، ربطی به انجام عمل عبادی نداره، این مشکلی نداره که حج انجام بده، خب این واضحه گفتیم. شرط سومی که مرحوم صاحب عربه مطرح میکنن ایمانه، این مسئله مهمیه، اختلافی هم هست. ایمان اصطلاحا حالا اذن ولی رو کار نداریم، سفیه غیر مجنونه، سفیه میتونه نائب بشه، این که مشکل صاحب عربه هم گفت، خیلی خب بله صاحب عربه هم گفت، اونجا اذن ولی مثل ما، مثل مرحوم آقای خویی که در بچه میگه اذن ولی نمیخواد در مستحب اگر اجاره نباشه، همون حرفو میزنن. ما گفتیم در همه موارد اذن ولی میخواد، در سفیه هم اذن ولی، در همه شرایط. ببینید تابع همون حکمی است که شرع براش داره، این محجور که هست در معاملات، اینجا عمل حج هم از نظر جهاتی که داره کمتر از معاملات نیست، ولذا اینجا حتی استیجاری هم نباشه اذن میخواد، اذن قیم میخواد. ایمان که ما میگیم اصطلاحا یعنی شیعه باشه، نیابت سنی از شیعه درسته یا درست نیست؟ مرحوم صاحب عربه می فرمایند لعدم صحت عمل غیر المؤمن و ان کان معتقدن به وجود به و حصل منه نیت القربه، حتی اگر از این شخص مخالف قصد قربت صادر بشه و معتقد به وجوب عملم باشه، مثل حج معتقدن قصد قربتم می کنن، در این حال نیابتش صحیح نیست لعدم صحت عمل غیر المؤمن، عمل غیر مؤمن صحیح نیست. بعد ایشون می فرماین صاحب عربه و دعوا، کسانی آمدن اشکال کردن ان ذالک فی العمل لنفسه دون غیره کما ترا، و دعوا ان ذالک فی العمل لنفسه دون غیره کما ترا، یعنی دعوا کما ترا، اگر کسی بیاد بگه شما عمل مخالف رو باطل میدونید، خیلی خوب نماز میخونه برای خودش باطله، این نمازش که باطله عبادات خودش باطله، اگر عبادت برای من آمد انجام داد این که اشکالی نباید داشته باشه، ما دلیلی که داریم در بطلان عبادات خودشه. اینجا در نیابت حج رو برای غیر خودش داره این انجام میده، این چرا باطل باشه؟ من عمر دارم، عمر به حج دارم، حجم یک عبادتی است که مشخصه چه کارایی باید انجام بده، قصد قربتم که میکنه، عمل هم درست مطابق اونجور که من میخوام انجام میده، مشکلش چیه؟ این فرمانش مرحوم صاحب قروه است. ایشون این دعوا رو توضیح نمیدن و رد نمیکنن. همین میفرماین این دعوا کماترا، یعنی ارزش جواب دادن مثلا نداره. مرحوم آقای حکیم اینجا مطلبی دارن، میفرماین این فرمایشی که صاحب قروه داره عده‌ای آمدن قائل شدند، اما کسانی هم هستند که قائل شدند به صحت نیابت غیر مؤمن. آمدن گفتن اشکال نداره، مخالف هم میتونه نیابت کنه. بعد مرحوم آقای حکیم میفرماین ولعله ظاهر الاکثر، اکثر فقها اینو آمدن گفتن که مخالف میتوانه نیابت کنه از شخص، از شیعه. خب حیث لم یتعرضوا لذکر شرط المذکور، از کجا ما میگیم اکثر فقها این رو میگن؟ ایشون دلیل میارن میفرماین این شرط ایمان رو اکثرا نیامدن تو بحث ذکر بکنن، نگفتن. واقتصروا علی اعتبار الاسلام، همین مقدار اسلام رو گفتن، گفتن این مسلمان باشه کافیه. این رو ایشون میفرماین. بعد در زیر فرمایش صاحب قروه که صاحب قروه فرمودن و دعوا ان ذلک فی العمل لنفسه دون غیره، این که ما میگیم عملش باطله، اعمالی که برای خودش داره انجام میده اما برای غیرش که انجام میده، ایشون میفرمایند این دعوای این بطلان دعوای مذکوره را ذکرها جماعت کثیره و بنو علیه اعتبار ایمان نائب، این دعوا رو خیلی ها گفتن. آقای حکیم اشکال میکنه، میفرماید این مطلب تمام نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند که برای اینکه بطلان عبادت مخالف از روایات برمیاد، از اخبار باید استفاده کنیم. ظاهر این اخبار و روایات هم در بطلان عبادات و اعمال مخالف عباداتی است که الراجعت الی نفسه فلا تشمل ما نحن فی، این شامل نیابت نمیشه. این مسئله‌ای که مرحوم صاحب قروه فرموده کماترا، این مشکلی داره. مشکل این است که ما بطلان عمل مخالف و سنی رو از روایات بخوایم استفاده کنیم. این روایات ظهور داره در اون عملی که برای خودش داره انجام میده، نمازش رو داره انجام میده، حج خودش رو داره انجام میده، این باطل. اما اگر وایساد برای من نماز خوند، اگر وایساد برای من حج به جا آورد، این نباید اشکال داشته باشه. بعد ایشان میفرمایند بله، بعضیا استدلال کردن به روایت عمار. روایت عمار رو مرحوم ابن طاووس به اسنادهی عن عمار ابن موسی نقل میکنه از کتاب اصله المروی عن الصادق صلوات الله و سلامه علیه، فر رجل یکون علیه صلاتون او صومون، یک کسی نماز نخونده داره، روزه نگرفته داره، فرزمین مرده دیگه، هل یجوز ان یقضیه غیر عارف، جایز هست که غیر عارف یعنی سنی یعنی مخالف بیاد قضا کنه از طرفش؟ ان یقضیه، قال لا یقضیه الا مسلم عارف. اینجا در این روایت هست که امام میفرمایند نخیر، اینجا اگر میخواد کسی قضا بکنه باید مسلم باشه و عارف باشه. عارف در اصطلاح یعنی مؤمن باشه. ایشان میفرمایند که مرحوم آقای حکیم میفرمایند بله، این روایت رو داریم، منتها در این روایت یه مطلبی رو باید تمام بکنیم و اون این که اینجا در قضا نماز و روزه است. ما برای اینکه این حکم رو به حج هم سرایت بدیم نیاز داریم به تنقیح منات، القاء خصوصیت. خب اینم میدونه که ما تنقیح منات که میخواییم بکنیم، معنای تنقیح منات این است که خصوصیت مورد رو بزنیم، یعنی اینجا بگیم خصوصیت نداره. زمانی ما میتوانیم تنقیح منات بکنیم که یک خصوصیتی در مورد غیر قابل للجریان در اون موردی که میخواییم نباشه. اما اگر خصوصیتی باشه، اینجا نماز یک خصوصیتی داشته باشه، روزه یک خصوصیتی داشته باشه، این خصوصیت اگر داشت دیگه القاء معنا نداره، چون تنقیح منات متفرع القاء خصوصیته. مرحوم آقای حکیم میفرمایند اینجا بنا بر جواز تعدی از مورد این روایت، این حرف خوبیه، بله این رو میشه گفت که امام میفرماید در نماز و روزه، نماز و روزم خصوصیتی نداره نسبت به غیر عارف که در حج تصویر نشه، این عبادت اونم عبادت مثل هم دیگه میمانن. اگر توانستیم خصوصیت رو القا بکنیم، اینجا حکم رو سرایت میدیم به حج، این سرایت رو بهش میگن تنقیح منات. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. چی؟ متضمن صلات هم هست، بله بفرمایید. یه کمی حوصله کنیم. حالا اینا اول هنوز ما وارد نشدیم، اجازه بدید ما میرسیم حواشی آقایون رو بخونیم بعد میگیم چی میگن. یه کمی حوصله کنید، شما میخواید دو صفحه بعد برید، یه کمی صبر کنید با ما راه بیاید. بعدم این که حالا چی کار میکنن اونجا در کاروانا یا بساط کارشون، ما کار به اون نداریم، ما حکم میگیم. اینا اجازه فرمه تنقیحش، اجازه تنقیح. بعدم مولانا کی گفته کی گفته، اینا خود ما داریم حواشی بزرگان رو داریم میگیم، شما به رخ نکشید که این آقا گفته اون آقا گفته. ما همه حواشی مورد نظر رو که حرف دارن اینجا خودمون ذکر میکنیم، توجه میفرمایید. بعد هم اختیاری خودمون داریم. الان شما این فرمایش آقای خویید شرح داد فرمایش مرحوم صاحب عروه رو، اینو عنایت فرمایید، بعد ما بریم سراغ بقیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا ایشون میفرمایند که حجی که از مخالف صادر میشه فاقد شرایط صحت. شرایط صحت که میگیم، شرایط صحت پیش ما قالب شرایط صحت رو نداره. مثل چی؟ ایشون میفرمایند لااقل از جهت بطلان وضو، وضویی که میگیره باطله، خب این حج نماز طواف داره این باطله، یا نماز که اینجا با تکتف نماز میخوانه، تکتف مبطل صلات از نظر ما، خب این واضحه دیگه، این هست. بعد میفرمایند که به فرض این که این آقای مخالف آمد گفت من نایب شما میشم، این حج رو طبق مذهب شما میارم نه طبق مذهب خودم، یعنی وضو خواست بگیره برای طواف، برای نماز طواف مثل ما گرفت، نماز خواست بخونه بدون تکتف خوند، آمد طبق مذهب ما انجام داد. به فرض اگر این طبق مذهب ما آمد انجام داد، جوری هم که قصد قربت ازش متمشی میشد، چون قصد قربت هم یه مسئله ایست، اگر بیاد مثل مذهب ما انجام بده میگه ما که میتونیم باطله، حالا علالله قصدش این میشه. اما ایشون میفرماین فرزن اگر هیچ مشکلی از ظاهر قصد قربت هم نداشته باشه فهوه فاسدون ایزن، باز هم این عمل فاسده، نظرن الى نصوص ناطقت بشترات ایمان فی صحت العمل العبادی، ایمان در عمل عبادی شرطه. و این دعوا که بیایم اختصاص بدیم به عمل مخالف برای خودش، یعنی روایات میگه اون اعمالی که برای خودش انجام میده باطله، نه اعمالی که بیاد از طرف من انجام بده، ایشون میفرمایند این دعوا هم ساقطتون، همون جور که صاحب عربه فرموده. بعد ایشان بیانی دارن که اینجا اصلا این معنا، فرمایش ایشون اینه، این معنا که ما بیایم تصویر بکنیم در اینجا که این مخالف عمل رو بیاد برای غیر انجام بده، این فرق میکنه با اینکه عمل رو بیاد برای خودش انجام بده. اصلا این فرق گذاشتن باطله، چون این محقق نیست. چرا؟ برای اینکه نیابت این نیست، نیابت داستان دیگری است. و حالا فردا عرض بکنیم که مطالعه میکنید، ایشون نظر مبارکشون این است که کسی که نائب میشه این قصد میکنه، چه قصدی میکنه برای حج؟ قصد وجوب میکنه؟ امر وجوبی نداره، این قصد استحباب میکنه. وجوبی که داره از ناحیه امر اجاره آمده، امر توسلی اجاره. تا فردا انشاءالله.